ساعت 16 به وقت ایران این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. یک کشتی پناهجویان حامل تعدادی ایرانی در راه استرالیا غرق شد. جنرال عبدالفتاح السیسی خواستار تظاهرات سراسری در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد. در حمله به یک پست بازرسی پلیس در عراق 9 مأمور پلیس کشته شدند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز چهارشنبه تلاش برای یافتن سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان که در آبهای اندونزی غرق شده است ادامه داشت. بر اساس تازه ترین گزارش ها تا به حال 156 نفر نجات یافتند و مرگ دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 18 ماهه و یک زن حامله تایید شده است. به گفته یکی از نجات یافتگان، این کشتی حامل حدود 250 پناهجو بود که بیشتر آن سریلانکایی و ایرانی بودند. به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است وی تنها ایرانی نجات یافته از 61 ایرانی سرنشین این کشتی است. وی گفت کاپیتان کشتی به محض بروز خطر با قایق کوچکی گریخت. هفته گذشته 4 پناهجو در حادثه مشابه جان باختند. دولت استرالیا برای جلوگیری از این وقایع اعلام کرده است تمام سرنشینان این کشتی ها را بدون استثنا به جزیره پاپوا یا دیگر جزایر اقیانوس آرام می‌فرستد و حتی در صورت اعطای پناهندگی آنان را در همان جزایر اسکان می‌دهد. استرالیا همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری قاچاقچیان انسان شود 200,000 دلار استرالیا جایزه تعیین کرده است. جنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر خواستار تظاهرات سراسری در روز جمعه در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد تا با مشروعیت بیشتری بتواند با آنچه وی خشونت و تروریسم خواند برخورد کند. السیسی تاکید کرد که به نقشه راه سیاسی خود برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات ظرف 6 ماه آینده وفادار است. در جریان خشونت‌های مصر روز چهارشنبه 3 نفر کشته شدند. 2 نفر در حمله افراد ناشناس به تظاهرات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر جان خود را از دست دادند و 1 نفر در پرتاب بمب به یک ساختمان پلیس در شهر منصوره کشته شد. و خبر دیگر این که در تیراندازی به سوی یک پست بازرسی پلیس در شهر شورا واقع در 50 کیلومتری جنوب موصل در عراق 9 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز مهاجمان صبح چهارشنبه از چند طرف این پست بازرسی را زیر آتش گرفتند و سرنشینان آمبولانسی هم که به منطقه شتافته بود بر اثر انفجار بمبی که از قبل در خیابان کار گذاشته شده بود زخمی شدند. بر اساس این گزارش عملیات شورشیان سنی علیه دولت شیعه عراق در ماه‌های اخیر گسترش یافته است و عراق به سوی جنگ داخلی فرقه‌ای پیش می‌برد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی بار دیگر خبرساز شده. از سوی سازمان ملل متحد از 13 مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی خبر می‌دهد و از سوی دیگر روز چهارشنبه تیم بازرسی در این مورد از سوی سازمان ملل متحد وارد دمشق شدند. این تحولات در کنار مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک بیرون از خاک سوریه دنبال می‌شود. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در سوریه.
سوریه که این روزها با جنگ داخلی دست و پنجه نرم می کند، روز چهارشنبه میزبان رئیس تیم سازمان ملل متحد در امور سلاح‌های شیمیایی است. گروهی که اگرچه بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی همه اعضای آن موفق به دریافت مجوز ورود به سوریه نشدند، اما آنها که حال در دمشق هستند قرار است با هدایت دانشمندی سوئدی تلاش کنند تا برای آغاز فعالیت و تحقیق در سوریه در طول این هفته توافق طرف سوری را جلب کنند. تاکنون دولت سوریه با صدور مجوز برای این گروه برای تحقیق در منطقه خانسر که گفته می شود در آنجا از سلاح شیمیایی استفاده شده موافقت نکرده است. دیدبان حقوق بشر برای سوریه که مقر آن در لندن است 2 روز پیش خبر داد که خانسر در استان حلب به دست نیروهای مسلح مخالف بشار اسد افتاده است. هر 2 طرف درگیر، هم ارتش سوریه و هم مخالفان مسلح، متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در این منطقه در اسفند ماه گذشته هستند و هر 2 طرف این اتهام را رد کردند. از آن زمان تا کنون بریتانیا، فرانسه و آمریکا شواهدی را ارائه کرده و میگویند حملات شیمیایی انجام شده است، اما با صراحت و قطعیت انگشت اتهام را به یک سو نشانه نرفتند. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده است که شواهد 13 مورد حمله شیمیایی در اختیار گروهی که به سوریه فرستاده شده قرار داده شده است. و آنطور که خبرگزاری فرانسه می نویسد، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه گفته است که بررسی های آمریکا نشان می دهد که حکومت اسد در مقیاس کوچک اما چندین بار علیه مخالفانش سلاح شیمیایی استفاده کرده است. این در حالی است که روسیه می گوید شواهدی در اختیار دارد که مخالفان از سلاح شیمیایی استفاده کردند. در همین حال رویترز گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه دیداری غیر رسمی با اعضای ائتلاف ملی سوریه گروه مخالف بشار اسد برگزار کند. این خبر می افزاید که فرمانده ارشد مخالفان مسلح در این جلسه حاضر نخواهد شد و این گروه به رهبری احمد الجبرا که رئیس تازه ائتلاف است در این دیدار حاضر خواهند شد. رویترز درباره دیدار روز جمعه می افزاید که نمایندگان اپوزیسیون سوریه احتمالاً در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل سعی در گفتگو برای دریافت اسلحه نیز خواهند کرد. مخالفان مسلح بشار اسد از تأخیر آمریکا برای دادن اسلحه به آنها ناراضی هستند. همزمان با این رخدادها روز چهارشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با رهبر اپوزیسیون سوریه دیدار می کند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می شود که اپوزیسیون مسلح سوریه از فرانسه خواستار کمک نظامی شده بود. بیش از 2 سال درگیری و جنگ در سوریه بیش از 100,000 کشته و صدها هزار آواره به همراه داشته است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه کامرسانت از سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه رئیس جمهور روسیه که احتمالاً نخستین مهمان خارجی رئیس جمهور جدید ایران پس از تحلیفش خواهد بود، مصمم است در مذاکرات هسته‌ای با ایران فصل جدیدی را آغاز کند. آنا رایسکایا و گزارشی در همین ارتباط.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش در کرملین و وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین 21 مرداد به ایران سفر خواهد کرد. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تدارکات این سفر را نرد و نتایید کرد و گفت سفرهای بسیاری برنامه ریزی شده و در موقع خود اعلام خواهد شد. به نوشته کامرسانت یکی از مسائل کلیدی مورد بحث پوتین با مقامهای ایرانی مناقشه هسته این کشور خواهد بود. رئیس جمهور روسیه اخیراً مجدداً موزه موسکو پیرامون این مسئله را شرح داد و گفت
Иран имеет право на ядерную мирную программу. И он не может быть дискриминирован в этом отношении по сравнению с
Иран مستحق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است و نباید در مقایسه با سایر کشورها مورد تبعیض قرار گیرد. ایران قواعد را رعایت می‌کند و هیچ شواهدی دال بر غیر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی این کشور در دست نیست. البته برخی سوال‌ها بی پاسخ مانده، اما اگر با حوصله و حسن نیت برای حل این موضوع تلاش کنیم، می‌توانیم این پاسخ‌ها را پیدا کنیم.
روزنامه کامرسانت به نقل از منبع خود در وزارت خارجه روسیه که نامش فاش نشده نوشت، روسیه معتقد است باید روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در ایران را به منظور سوق دادن این کشور به سمت فعال‌سازی مذاکرات هسته‌ای غنیمت شمرد. به گفته این دیپلمات سفر رئیس جمهور روسیه نشان خواهد داد آیا ایران تغییری در موضع هسته خود خواهد داد یا خیر. اندری ریابوف تحلیلگر سیاسی میگوید که تغییر اساسی در سیاست هسته ای ایران دور از ذهن است.
сейчас как бы возникает такая мини-эйфория, я бы сказал, или так скажем так, высокие ожидания по поводу того, что действительно сейчас следует ожидать.
انتظارهای زیادی وجود دارد، اما معلوم نیست تا چه حد برآورده خواهد شد. برای پوتین این سفر فرصتی است تا مجدداً بر استقلال سیاست خارجی روسیه تاکید کند، اما این سفر همراه با ریسک‌های سیاسی نیز هست. تا کنون بسیاری در تلاش برای حل مناقشه هسته ایران شکست خوردند. مشخصاً ایران از اهداف کلیدی خود صرف نظر نخواهد کرد.
очевидно опять-таки что Иран не собирается сдавать свои собственные позиции.
به نوشته کامرسانت پوتین در تهران مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در حوزه های اتمی و فنی نظامی را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. Росатом همچنان بران است که هیچ برنامه‌ای برای احداث راکتورهای اتمی جدید در ایران ندارد. اما یک منبع در دولت روسیه به کمرسانت گفت که مسکو ممکن است قرارداد جدید اتمی با تهران امضا کند و دلیل آن نه اقتصادی که سیاسی است. این منبع همچنین افزود پوتین طی سفر به ایران بیشک تلاش خواهد کرد. مقام‌های ایرانی را نسبت به پس گرفتن شکایاتشان به دادگاه بین‌المللی به دلیل لغو قرارداد فروش سامانه‌های پدافندی S-300 متقاعد کند و به تهران مجدداً پیشنهاد خواهد داد تحویل سامانه‌های پیشرفته‌تر آنتی 2500 را به جای S-300 بپذیرند. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز تحقیقات سیاسی و اجتماعی روسیه میگوید سفر پوتین لزوماً باعث بهبود روابط مسکو تهران نخواهد شد.
Если, например, Иран идет на некоторое улучшение отношений с Западом, знаете, из этого однозначно не следует, что это сопровождается.
چنانچه ایران برای بهبود روابط خود با غرب تلاش کند، شرایط لزوماً برای روسیه مثبت نخواهد بود. در 20 سال گذشته در مثلث مسکو واشنگتن تهران شاهد آن بوده ایم که بهبود روابط مسکو واشنگتن به سردی روابط با تهران منجر می‌شد و برعکس. اکنون میان مسکو و واشنگتن تنش‌ها زیاد است، اما برای نخستین بار اطمینان نداریم که روابط مسکو تهران بهبود خواهد یافت.
پوتین آبان ماه 1386 به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ایران سفر کرده بود و در حاشیه آن با آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد دیدار داشت. در پی این سفر روابط روسیه و ایران فعال‌تر شد، اما در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودف و بهبود روابط روسیه و آمریکا مناسبات مسکو تهران مجدداً به سردی گرایید. به نوشته کمرسانت هدف پوتین از دومین سفرش به تهران راه اندازی مجدد روابط با ایران است.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. در ادامه همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات تا بار دیگر ما رو با یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آشنا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اوایل سال 89 در مناطق کردنشین غرب ایران بازداشت شد. او را پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال دادند. اتهام هوشنگ رضایی ارتباط با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. پرونده ای اتهامات این شهروند اهل کردستان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد. صدرنشین فهرست اتهامات آقای رضایی محاربه از طریق ارتباط با احزاب معاند کرد بود. همین اتهام برایش صدور حکم اعدام را به همراه داشت. قاضی دادگاه انقلاب در دادگاهی که سایت‌های خبری می‌گویند فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشید، در اردیبهشت ماه سال 91 حکم اعدام برای آقای رضایی صادر کرد. پس از صدور حکم اعدام، هوشنگ رضایی از بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی بود، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ابلاغ حکم اعدام به او به صورت شفاهی انجام شده است. آقای رضایی در میانه سال 91 یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد که بر اساس گفته‌های همبندان سابقش که او را پس از چند ماه دوباره می‌دیدند به شدت لاغر شده بود. او در دی ماه سال 91 پس از تحمل 6 ماه زندانی بودن در سلول‌های انفرادی زندان اوین باز به زندان رجایی شهر انتقال یافت. به نوشته سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، این فعال سیاسی اهل کردستان در جریان دادرسی خود از داشتن وکیل محروم بوده است. سعید رضایی پسر عموی او نیز به جرم مخفی کردن آقای رضایی در دادگاه به یک سال حبس محکوم شد. خانواده هوشنگ رضایی به دلیل سالمندی و دوری محل زندگیشان از زندان اوین و رجایی شهر در دو سال گذشته نتوانستند به طور متناوب و دوره‌ای با فرزندشان ملاقات کرده و پیگیر پرونده قضایی او باشند.
با این گزارش آرش حسنیا به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما قبل از اون من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. اگر دیدگاهی در مورد برنامه ما داشتید به ما زنگ بزنید. 20420221122112.